همه لب تشنه با سیراب زکو سرگشتم، خوف تر به سر خون از غر شیرین سخن، داد از حمله سیاد به مرد چمنم. دیدم و شنیدم که صد ناله‌اش تینه موندن به یک شب و به صد ساله‌اش، باز با یاد لب تشنه تو میخوانم، دل از دید سوی
نگاهی از قاب معرفت، آیت الله جوادی آملی.
سالار شهیدان جهان را معنا کرد، مبدا جهان را معنا کرد، پایان جهان را معنا کرد، هویت انسانی را تشریح کرد، مرگ را تفسیر کرد، مرگ را پل صراط برای شرف دانست. فرمود اگر کسی بخواهد به استقلال، به امنیت، به آزادی، به شرف و حریت برسد، باید از پل صراط مرگ بگذرد. مل موت الا قنطره. فرمود شرف در این طرف پل نیست، استقلال در این طرف پل نیست، آزادی در این طرف پل نیست، همه این فضائل در اون طرف پل هست. صبرن بن الکرام، مل موت الا قنطره. ای فرزندان کرامت، شما تنها ابوالفضل نیستید، ابوالکرامتی، ابوالشهامتی، ابوالشرافتی، ابوالشهادتی، شما فرزندان کریمی. شناسنامه شما کرم است و شرف. کمی صابرانه از این پل صراط بگذرید تا هم شرف یابی، هم کشور را مشرف کنی. صبرن بن الکرام. بعد فرمود انی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. مرگ در نظر من امام معصوم سعادت است. زندگی با حکومت و هیئت حاکم ستم در دست و رنج. یک انسان کریم مشرف هرگز رنجورانه زندگی نمی کند. این کار من، اون برنامه شما. هر کس با این برنامه هماهنگ است از مکه به کربلا بیاید. خود تلموت علی ولد آدم. ادی این چنین به کربلا آمدن. برخی ها که فکر می کردن حسین ابن علی در این جنگ پیروز می شود، وقتی فهمیدن شکست قطعی است برگشتن. اونها بنن کرم نبودن. سالار شهیدان فرمود اکثری این مردم عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا و دین لعق على السنتهم یهوتون بهی ما درت بهی معایشهم. اکثری مردم گرفتار دنیاین، دین فقط در فضای لبان اینهاست که اگر مقداری سخن گفتن از لبانشون میریزد. اون چه در درون اینهاست دنیا دوستی است. اما اونها که ولیرغب المؤمنون فی لقاء الله حقا محقا، اونها با من بیاین. این گروه خاص را آورد و این کربلا را تشکیل داد.
در کنار شما هستیم از رادیو گفتگو با ویژه برنامه ماه محرم.
عبدالله ابن عمیر کلبی از جوانان شجاع و دلاور کوفه بود. روزی در نخیله سپاه عظیمی را که عازم کربلا بود مشاهده کرد. با خود گفت به خدا سوگند من مشتاق جهاد با مشرکان هستم و امیدوارم که جنگ با این سپاه که با پسر پیامبرشان عزم جنگ دارند کمتر از جهاد با مشرکان نباشد. سپس تصمیمش را با همسرش ام وهب در میان گذاشت. وی نیز نظرش را تایید کرد و به اتفاق همسرش شبانه به سوی کربلا شتافت. در روز عاشورا چون یسار غلام زیاد ابن ابی و سالم غلام عبید الله ابن زیاد به میدان آمدند و مبارز طلبیدند، ابتدا حبیب ابن مظاهر و بریر ابن خزیر عزم میدان کردند ولی امام حسین علیه السلام مانع شد. آنگاه عبدالله ابن عمیر برخاست و از امام اذن طلبید. امام اجازه داد و فرمود گمان دارم که حریفان خود را از پای درآوری. اگر می‌خواهی به جانب آنها برو. وی به میدان شتافت و با آن دو جنگید و آنها را از پای درآورد و در حالی که انگشتان دست چپش قطع شده بود به سوی امام بازگشت. ام وهب که شاهد ماجرا بود عمود خیمه را گرفت و به سوی همسرش شتافت و گفت پدر و مادرم به فدایت، در برابر دشمنان این ذریه رسول خدا ایستادگی و مبارزه کن. امام حسین علیه السلام جلو آمد و فرمود خدا به شما در برابر دفاع از اهل بیتم خیر دهد، خدا تو را رحمت کند، جهاد از تو برداشته شد. سپاه دشمن به راست و چپ حمله برد، جنگ سختی در گرفت و عبدالله ابن عمیر همچنان به رزم بود تا به شرف شهادت نائل شد. همسرش در کنار پیکر قطع قطع شده او حاضر شد و گفت بهشت بر تو گوارا باد. چیزی نگذشت که غلام شمر با فرود آوردن عمود خیش بر فرق ام وهب او را در کنار همسرش به شهادت رساند و او تنها زنی بود که در کربلا به افتخار شهادت نائل شد.
عشق است و عاشقی و عاشقی است و جان فشانی، لبیک که میگویی یعنی جانم فدای دوست، یعنی قالو بلا، یعنی کشته را. دل که به سپاری به عشق میرسی به روایت جان، جان و جانان، و میرسی به مقتل خانی عشاق در کتاب حقیقت، که به اشارت عشق اشکی از نور بنشیند آرام بر چشم بیدار زمان، که تا همیشه یاد عاشقان پیداست. استاد هانی چیپچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. شروع کردیم پیام‌های عاشورا رو، یا به تعبیری مقتلخانی عاشورا رو، از قرآن انجام بدیم. ببینیم ترسیم و نگاه خدا از عاشورا با توجه به قرآن چیه. دو تا مطلب مهم رو در روز قبل مطرح کردیم. یکی این که غرض حرکت سید الشهدا تشکیل امت واحده بوده، پس هر کس بخواد در این مسیر قرار بگیره باید غرضش این باشه، و علت این که آدم ها این غرض رو متوجه نمیشن و در مقابل امام میایستن بی اخلاقی هایی است که در جامعه به وجود اومده. اما یک دلیل بسیار مهم دیگه هم توی جامعه هست، و این دلیل باعث میشه که انسان از این مسیر امت واحده فاصله بگیره. این دلیل دوم که یک دلیل بسیار بسیار مهمه، همون چیزیست که به همون غرض بلند برمیگرده، یعنی وجود یک غرضهای غلط و نادرست به طور طبیعی انسان رو از مسیر حضرت سید الشهدا و امام زمان دور میکنه. اگه بخوام این موضوع رو تحلیل کنیم، یکی از جاهای خیلی خوبش سوره مبارکه توبه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. قصه اینه که چی شد جریان حضرت مسیح علیه السلام دوچار یه مشکلی شد و جریان اجتماعی ایشون توسط یه گروهی منحرف شد. سوره توبه از دو گروه آدم صحبت میکنه، احبار و رهبان. میگه این دوتا گروه این جریان رو منحرف کردن و در نتیجه باعث شدن این مسئله در بازه زمانی خودش به نتیجه نرسه، اگرچه ادامه مسیر انبیا و اهل بیت انشالله به برکت وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به نتیجه خودش خواهد رسید. ولی این دوتا گروه کیان؟ احبار و رهبان. احبار شخصیت هایی هستند که در قالب جامعه علارغم اینکه ادعاهای دینی دارن، علارغم اینکه برنامه های در واقع دینی رو دنبال میکنن، علارغم اینکه خودشون رو معتقد نشون میدن، ولی اغراض و اهداف پلیدی دارن. اصلا به دنبال چیز دیگه این، به دنبال مسیر دیگه این، اصلا به خاطر یه اهداف منفعتی شخصی و دنیایی در این لباس دارن عمل میکنن، و البته این مسیر باعث میشه که این عمل اونها یک پایه بسیار مهم در ضربه وارد کردن به جریان جامعه است. اما یه جریان دیگه هم هست با این یکی کاملا متفاوته، ولیکن این دوتا با همدیگه مثل دو سر قیچی جریان جامعه رو قیچی میکنن. گروه دوم رهبانن. رهبان کیان؟ رهبان آدمهای خوبی هن که واقعا نگرانی دینی دارن، اهل کار دینیان، اهل عبادتن، اهل تهجدن، ولی خیلی کاری دیگه به شرایط اجتماعی و مباحث حکومتی ندارن. یعنی یه افراد که خودشونو کامل از زندگی مردم جدا میکنن، از زندگی دنیایی جدا میکنن، از مردم فاصله میگیرن، از روابط اجتماعی و ساختارهای حکومتی فاصله میگیرن، میگن آقا بذار ما این گوشه بشینیم عبادتمونو بکنیم. این دوتا جریان مثل قیچی جریان جامعه رو برش میزنه و از غرض امت واحده دور میکنه. ثمرش این میشه که شخصی مانند سید الشهدا در کربلا تنها و غریب میمونه. افرادی که به خاطر منافع مادی و دنیاییشون وارد لباس دین شدن، منظور لباس دینم نه اینکه فکر کنیم صرفا یک شخصیت دینی به حساب میان، نه خیر، بلکه مثل خود ماها، مثل ماهایی که خودمون رو مسلمون نشون میدیم، اون هم خودش رو مسلمون نشون میده ولی به خاطر اغراض در واقع دنیاویش. بنابراین این تیپ آدما به شدت دنبال پیشرفت و موفقیتن، به شدت ارتباطاتشون رو بیشتر میکنن، به شدت به سمت ساختارهای حکومتی پیش میرن. از اون طرف یه عده بچه مذهبی به درد بخور و آدمهایی که اهل خدا و پیغمبر و افتادگی و خضوعن ولی شدتش انقدر انحراف پیدا کرده که از جریانهای اجتماعی فاصله میگیرن. خب معلوم میشه دیگه، اونایی که ایمان دارن در صحنه نیستن و اونایی که ایمان ندارن در صحنه میان. به طور طبیعی مسیر جامعه از تشکیل امت واحده توحیدی فاصله پیدا میکنه. پس اگر کسی میخواد دنبال راه اتفاق حضرت سید الشهدا باشه و اون معراج عاشورا برای او هم اتفاق بیفته، باید غرضش رو با غرض امامش که تشکیل امت واحده توحیدی یک راستا کنه. و برای این دو نکته مهمه: اولا باید این اغراض کوچیک دنیایی رو از زندگیمون بیرون کنیم و بعد باید بدونیم حضور ما در عرصه اجتماع همون چیزی است که حضرت سید الشهدا و اهل بیت دنبالش می‌کردن. اونها می‌خواستن همه آدم‌ها زیر پرچم توحید زندگی کنن. این باور مهمی است که ما رو با جریان حضرت سید الشهدا پیوند میده. ولی خب یه نکته مهم اینجا هست: اگرچه صحنه عاشورا و اتفاقات عاشورا صحنه هنرمندی مردان و زنان، جوانها و پیران، کودکان و بزرگسالان و آدمهای مختلفی بوده، ولی خب شاید صحنه مجاهده مردان در صحنه عاشورا صحنه باشه که خیلی از ماها در مورد اون خیلی چیزا شنیدیم و باهاش مأنوسیم، ولی صحنه‌ای که مجاهده خانم‌ها و زنان رو در این صحنه ترسیم می‌کنه کمتر برای ما باز شده باشه. اگر بخوایم نقش زنان رو در قیام عاشورا نگاه بکنیم، یکی از جاهایی که خیلی خوب میشه این موضوع رو دنبال کرد سوره مبارکه نساء. تو سوره مبارکه نساء آیات متعددی در مورد بحث زن و مرد هست. شخصیت‌های ویژه یا به تعبیری ویژگی‌های شخصیتی زنان و مردان توی این سوره تبیین شده، ولی اون چیزی که بخوایم از مجموع این سوره استفاده کنیم برای بحث قیام عاشورا شاید بشه تو این آیات بیشتر موضوع رو دنبال کرد، چون یکی از موضوعات مهم این سوره موضوع جهاد مجاهدین و قائدین، آدمهایی که نشستن و آدمهایی که در میدان جهادن. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. برابر نیستن اونهایی که نشستن از مؤمنین و میخوان هیچ ضرری بهشون وارد نشه با اونهایی که جونشون و مالشون کف دستشونه وسط میدون جهادن. سوره رو وقتی بررسی میکنیم یه نکته بسیار بسیار مهم اینه که یکی از عوامل ایجاد روحیه جهاد در جامعه خانمهای جامعه هستن. یکی از عواملی هم که از اون طرف میتونه یک جامعه رو اهل قعود بکنه باز هم خانم های جامعه هستن. اگرچه نقش خانم ها با توجه به سوره های قرآن و با توجه به اون چیزی که در شاکله زنان قرار داده شده یک نقش روی اجتماعی نیست، به این معنی که بخوان عرصه حضور مستقیم داشته باشن. نه اینکه اگر کسی عرصه مستقیم داشته باشه اشکال داره، نه، ولی ویژگی زن رو اینجوری ساختن که اون بک‌گراند زندگی توی اون پس پرده عالم هستی، اون عاملی که روحیه جهاد یا قعود رو در فضای یک جامعه میدمه، زنان اون جامعه هستند و این نقش، نقش اصلی تر خانم ها توی جامعه است. مادرها، همسرها، دخترها، خواهرها، اینا کسایی هن که میتونن روحیه جهاد رو در یک جامعه زنده و یا خاموش کنن. ما چشمه ای از این رو توی دفاع مقدس خودمون دیدیم که چجوری این رشادت صحنه های بی نظیری رو در اون دوران خلق کرد. عاشورا هم اگر اون صحنه بی بدیل هستی میشه، قطعا باید بدونیم یک همچین عاملی در پس پرده عاشورا هست. چه افرادی مانند مادر وهب، چه شخصیت بی‌نظیری چون زینب کبرا و چه خانم‌های دیگه‌ای که در اون صحنه هستن که بعضیشون مادر بودن، بعضیشون خواهر بودن و بعضیشون دختر، و اگر نبود روحیه شکوهمند اونها قطعاً عاشورا این گونه رقم نمی‌خورد. یه نکته‌ای رو در نظر بگیرید، ما هر وقت روزه عاشورا می‌خونن شیون‌های خانوما رو برامون میگن، واقعیتش اینه که نه، قصه فقط قصه شیون نبود، اگرچه شیون‌های خانوم‌ها بعد از واقعه عاشورا یک خطبه مهم میشد که بنیانهای در واقع حکومت یزید رو لرزوند، ولی اون صحنه های بی‌نظیری که قبل از به میدان رفتن اصحاب و یاران و نزدیکان و خود سید الشهدا رقم زدن و اون روحیه جهادی که توسط خانم ها دمیده شد، یکی از عوامل بسیار مهم شکل‌گیری جریان عاشوراست که باید ما هم به اون دقت کنیم. موفق و مؤید باشین، خدا نگهدار.
یه سنابر لب یک آب قد کشیده تا به آب.
بار اول نبود که عباس فرات را در محاصره دشمن می دید. یک بار هم در جنگ صفین معاویه آب را روی سپاه امیرالمؤمنین بست. آن موقع یاران علی چند بار تلاش کردند و نتوانستند محاصره آب را بشکنند، تا اینکه حسین که آن موقع جوان بود از پدرش اجازه گرفت و همراه عده‌ای رفتند برای شکستن محاصره آب. عباس نوجوان هم همراه برادرش رفت. عباس بار اولش نبود که میخواست از محاصره آب بگذرد، آن بار هم با حسین بود. مثل کربلا تقدیر عباس انگار با حسین رقم خورده بود.
دو چشم آب مستد یا ابوالفضل، فلک مبهوت دستد یا ابوالفضل، خدا می گفت در وقت نبردد به ناز ناز شستد یا ابوالفضل، به نازم ناز شستد.
در این کتاب‌های معتبر روایاتی که هست اینجوری است که در اون لحظات آخر یا ساعت آخر اینقدر تشنگی فشار آورد بر این بچه‌ها، بر این کودکان، بر این دختران صغیر، بر اهل حرم، که خود امام حسین و ابوالفضل با هم به طلب آب رفتند. ابوالفضل تنها نرفت، خود امام حسین هم با ابوالفضل با هم حرکت کردند و رفتند به طرف همون شریعه فرات، اون شعبه ای از نهر فرات که در این منطقه بود، بلکه بتوانن یک آبی بیارند. درباره جنگ این دو برادر پشت به پشت هم در میدان حرف‌های خیلی عجیبی زدند. اون چنان این دو برادر شجاع و قوی پنجه، اون یکی امام حسین است در سن نزدیک به 60 سالگی، اما از لحاظ قدرت و شجاعت در وسط این دریای لشکر دشمن لشکر رو میشکافند برای اینکه خودشون رو برسونن به آب فرات، بلکه بتوانن آبی بیارن. در اثنای این جنگ سخت هست که ناگهان امام حسین احساس میکنه که بین او و برادرش عباس در میدان جنگ جدایی افتاد، لشکر بین این دو رو فاصله انداختند. در همین حیث و بیسه که ابوالفضل به آب نزدیکتر شده، خودش رو به لب آب میرسانه، اونطوری که نقل میکنند مشک آب را پر میکنه که ببره برای خیمه ها. هر انسانی در اینجا به خودش حق میده که یک کف آبی هم به لبهای تشنه خودش برسانه. اینجا اون وفاداری خودش رو نشان داد. ابوالفضل عباس وقتی که آب رو برداشت تا چشمش به آب افتاد، فذکر عطش الحسین، دلش نیامد که آب رو بنوشه، آب رو ریخت روی آب، آمد بیرون. در این بیرون آمدن است که اون حوادث رخ میده و امام حسین علیه السلام ناگهان صدای برادر رو میشنوه که از وسط انبوه لشکر فریاد زد یا اخاه ادرک اخاک.
گفت عباس که من از سر جان برخیزم، از سر جان و جهان دست فشان برخیزم، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم، من به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. این چه روح است و کرامت که در این یاران است؟ امشبی را شهدین، امشبی را شهدین، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است.
لحظاتون دلنشین، همراهان عزادار حسینی در کنار شما هستیم از رادیو گفتگو با ویژه برنامه ماه محرم.
من زیر دین سلطانم، سردرگمم، من حیرانم. من زیر دین سلطانم، سردرگمم، من حیرانم. در اختیار دست تو جانم، ای جانم، نفس نفس میخوانم، تویی تویی درمانم، نفس نفس میخوانم، تویی تویی درمانم. به غیر تو هیچ عشقی را عشق نمیدانم. پر میزنم خورشید تابانم حسین، روحم حسین، جانم حسین. خورشید تابانم حسین، روحم حسین، جانم حسین. در دام این عشق افتادم، از هر چه بندست دادم. در دام این عشق افتادم، از هر چه بندست دادم. پای غم عشق غم رفت از یادم، یادم. من عبد خانه زادم مثل همه اجدادم، من عبد خانه زادم مثل همه اجدادم. من هم به رسم اجدادم دل به تو دادم. نفس نفس میخوانم، تویی تویی درمانم، نفس نفس میخوانم، تویی تویی درمانم. به غیر تو هیچ چشمی را عشق میدانم پر میزنم تا کربلا من زنم تا کربلا